أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين. هدیه پیشگاه مقدس آقا امام زمان سلام الله علیه و تعجیل در ظهور اون حضرت، صلوات دیگه ای ختم بفرمایید. اندیشه مهدویت یکی از اندیشه های بسیار مترقیه که هم به حال جوامع مربوط میشه و هم به آینده جوامع. خیال نکنید که امام مهدی فقط میاد آینده را برای ما بسازه. اگر خود امام مهدی سلام الله علیه بر فرض این که بگیم هیچ کاری برای الان ما انجام نمیده و همه فعالیت‌هاش مربوط به آینده هست، آثار و فواید اعتقاد به امام زمان سلام الله علیه مال حاله. شما وقتی که باور داشته باشی امام غایبی هست، اعمال شما بر او عرضه میشه، طبیعتاً رفتار شما متفاوت خواهد بود با افراد دیگر. البته این اعتقاد خیلی پربها و خیلی هم سخته. امام صادق سلام الله علیه فرمود به خدا اونی که چشم دوختید تحقق پیدا نخواهد کرد حتی تو غربلو، حتی تو غربلو، حتی غربال بشید. در غربال وقتی شما ماسر و غربال میکنید دونه درشتر میریزی دور، از اون ریزا استفاده میکنی، ولی وقتی برنج رو میخوای علک بکنی اون ریزا دیگه به درد نمیخورن، فقط اون درشتا هستن که قیمت کیلویی مثلا فرض کنید که 5 تومن، حالا بگیم 12 تومن. بله، یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسیار سخت هست اعتقاد به امام زمان، آسون نیست. لذا فرمود هر کس در زمان غیبت، امام سجاد فرمود هر کس در زمان غیبت بر ولایت ما، موالات ما ثابت قدم باشد، خداوند پاداش 1000 شهید از شهدای بدر و احد را به او خواهد داد. ما یه خود خیلی به اصطلاح این جمله رو نمیفهمیم، 1000 شهید از شهدای بدر و احد. فقط یه اشاره‌ای بکنم بعد وارد بحثم بشم که مجلس ما هم به روایت منور بشه. ببینید، پایین ترین حد بهشت بی‌نهایته. پایین ترین حد بهشت که فرد را میفرستند، چون بهشت فنای در اسماء و صفات الهیه، روایت داره اونی که پایین ترین حد بهشته وقتی که همه بهشتیا مهمان او بشند، از همه پذیرایی خواهد کرد بدون اینکه از خزانش چیزی کم بشه. یعنی بی‌نهایت دیگه، چون شما غیر از بی‌نهایت و هر چی برداری، هر چقدر هم بالا باشد، یه دونه که برداری به اندازه یه دونه کم میشه، پس باید بی‌نهایت باشه. اون پایین ترین فرد بی‌نهایت رو داره و حمزه سید الشهدا، یکی از شهدای بدره، احده، قبل از امام حسین سید الشهدا بود، بالاترین مقام را پیش خدا داره. شما هزار برابر حمزه پیش خدا پاداش داری به خاطر ایمان به امام زمان سلام الله علیه. حالا یه سوال بپرسم، اگر بی‌نهایت پایین ترین فرد بهشت بی‌نهایت، در بی‌نهایت که تفصیل تفضیل نیست، و چه معنا داره بگیم که هزار برابر حمزه؟ چون حمزه بی‌نهایته، منم بی‌نهایتم، انشالله اگه بهش رفتم. امام زمان هم که در بهش میره بی‌نهایته، پیغمبر اسلام هم بی‌نهایت مقام داره، ولی هیچ وقت به بی‌نهایت نخواهد رسید. هیچ کس به بی‌نهایت نمیرسه، چون هر چقدر هم بره بالا باز محدوده، باز فاصلش از اونجا تا بی نهایت بی نهایت. لذا شما هر چی صلوات بفرستی بر مقام پیغمبر افزوده میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ولی بازم تا بی نهایت راه داره. همه ما وقت تفضیل به چه معناست؟ این که من مثلا هزار برابر حمزه پاداش دارم اگر ایمان داشته باشم. این از اون ور محدود نیست، از طرف ظرفیت من محدوده. بهشت من مخلوق من است. در آخرت وقتی مخلوق من شد، من ظرفیتم اگه انشالله ایمانم درست باشه به اندازه ظرفیت هزار برابر ظرفیت حمزه سید الشهدا است در استفاده کردن. درست مثل یه آبی، شیر آبی که داره همینجور میره، هر کس ظرف بزرگتری زیر این شیر آب گذاشت، آب بیشتری میتونه با خودش ببره، و هر کس ظرف کوچکتری گذاشت، میگن در بهشت یه بازار هست. در بحث منحرف میشه، منحرف نشده، ولی خب بحث اصلی من میگم الان. یه بازار هست، در اون بازار صورت فروخته میشه. شما الان ایران خودرو دیدی، وقتی میخواد طراحی بکنه یه ماشین بسازه، یک طرح میخواد دیگه. خب در اون دنیا هم قرار شما حورالعین رو بیافرینی، بهشت را بیافرینی، همه چیز رو بیافرینی، ولی طرح نداری. میری در اونجا طرح میخری، البته از خود افراد که تبادل طرح دارن. ان فی الجنت سوقا تشترا فیها الصور. خداوند ان شاء الله این پاداش رو نصیب همه ما بفرماید. صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد. به رغم همه این پاداش‌ها، مهدویت انحراف‌زا هم هست. زیادی از علائم ظهور. الان ما کتاب‌هایی داریم در حوزه مهدویت که خیلی از افراد بهشون رجوع می‌کنن. وقتی شما می‌گردید دنبال نویسنده این کتاب، به عنوان منابع در این جریان انحرافی گاهی بهش استشهاد می‌کنن، می‌گردید دنبال منبع این که نویسنده کیه، هر چی می‌گردی نمی‌تونی پیدا بکنی از کجا آمده این. ولی منشأ انحرافات، بله، یکی از این انحرافاتی که وجود داره، مسئله انحرافات جریان‌های غیر تخصصیه. جریان‌های غیر تخصصی جریان‌هایی هستند که در هیئت‌ها رجوع می‌کنند. می‌تونم پیدا بکنم یا نه؟ در هیئت‌ها رجوع میکنن، افرادی وجود دارند که از تخصص لازم برای برداشت از متون دینی برخوردار نیستند. متاسفانه اینها در هیئت‌ها تبدیل میشن به نظریه پرداز. در حوزه خواهران، مجالس خواهران، این مسئله بیشتر وجود داره. در مجالس خواهران معمولاً این انحراف بیشتر وجود داره. افرادی معمولاً در خیلی از هیئت‌ها مشاهده میشه بدون اینکه تخصص لازم از برای برداشت از متون دینی رو داشته باشند، به عنوان اینکه خب متن روایت همه باید میتونن بهش رجوع بکنند، رجوع میکنند و مطالبی رو گاهی بیان میکنند که در وهله اول وقتی شما میبینید فکر میکنید واقعا درسته، ولی وقتی یک کارشناس نگاه میکنه، یک کسی که میبینه اشکالات متعددی داره. مثلا همین آقایی که الان در خیلی از هیئت‌های تهران، در اصفهان، در عرض کنم خدمت شما که قزوین و جاهای دیگه طرفداران زیادی داره و همه طرفدارانش هم متاسفانه از بچه های بسیجی، پاسدار، نمیدونم هیئتی اینها هستن. همین که الان وجه بود دیگه، مگه ندیدی اسمشو؟ لاهیجانی؟ نه، حجامی که خود من هستم. بله، اسم ما اونجا بوده. صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد. آقا فرمود که باید مخاطب شناسی کنید. ما ناچار شدیم برای اینکه خواب آقایون رو بپرونیم، گاهی به این وضعیت، به این شکل صحبت بکنیم. خب این در سال 79 تقریبا 80 فعالیت‌های خودش رو شروع کرد با مراجعه به متون، به کتاب‌ها و برداشت‌های رو از روایات و آیات انجام داد. کم کمک مجالسی رو در تهران، در فرهنگسراهای مختلف تهران، در جاهای دیگه داشته، حلقه ای بهش ایمان آوردند. دیگه حالا اینو نگم، ایشون قبلا گفت بعضی دولت ها مرتبط بودن، چیشی بودن، دیگه من وارد اون بحث نمیشم. قبلا هم میگفتن یک حلقه انحرافی در نمیدونم چی هست و فلان هست، میگفتن اون حلقه انحرافی هم مرتبط به این جریان هست، اگرچه از دو طرف هم انکار میشد. نه اونا میگفتن که ما مرتبط به این حلقه ایم و نه این حلقه میگفتن که اونها مرتبط به با ما هستند. انکار از دو طرف بوده. ولی خب بعضی میگفتن که در بعضی جلسات بعضی از افراد، همه را دیگه بعضیش کردم دیگه خیلی مشخص نشه، دیده شدند. ببینید ایشون بدون اینکه تخصص لازم رو داشته باشه، نه اون چیزا خیلی مربوط به ما نیست. اونی که مربوط به ما هست بحث علمیشه و ما داریم بحث علمیش رو مطرح میکنیم. اون چیزای دیگه مربوط به ما نیست. این جریان در هیئت‌های زیادی در تهران، در بعضی جاهای دیگه ریشه دوانده متاسفانه. به خلاف همه جریان‌های انحرافی در حوزه مهدویت که معمولاً ضدیت با نظام جمهوری اسلامی دارند، این جریان خودش رو عاشق سینه چاک نه نظام جمهوری اسلامی ایران، مقام معظم رهبری میدانه و قائل هست که البته یک تعریف و تمجیدهایی از ایشون میکنه که تعریف و تمجیدها گاهی به تنقیص برمیگرده. شما از یه نفر خیلی تعریف کنی، بگی آقا ایشون خیلی زیباست مثلا، در حالی که میبینی واقعا زیبا نیست، یا خودش تصریح میکنه که من این زیبایی را ندارم، این در واقع تعریف فرد نیست، تنقیص فرده. من به یکی از برداشت‌های اشتباه اینها اشاره می‌کنم، بعد ببینم بحث رو چگونه باید پیش ببریم. ایشون یه سلسله بحثایی داره، حدود 80 خورده جزوه داره به نام نظام عالم داره، حدود 40 خورده جزوه به نام نظام بشر داره که من الان اگه بیاد این موس نداره متاسفانه، و یک کتابی به نام عرض کنم 40 شب با کاروان حسینی داره و یک جزوهی به نام بهشت ظهور داره که این جزوهی بهشت ظهور و اون کتابها و نظام عالمش یک بخش عظیمی که بیشتر از سخنرانی‌هاش برداشتن اینا رو انجام دادن. ایشون تا حدود 4-5 سال پیش کارای همین کارا رو انجام میداده. از 4-5 سال پیش حرکت کرده به سمت بازسازی عقاید خودش. معمولا همه جریان‌های انحرافی اینجوریان. خیلی از اینها اول که شروع میشند فعالیت اجتماعی فقط دارن، بعضی از اینها شروع میکنن فعالیت هاشون رو کلامی میکنند و بعد بازسازی میکنن عقایدشون رو. بعضی از همون اول جریانشون جریان کلامیه، یعنی با آیات و روایات سر کار دارن. عرض کنم خدمت شما که بعدم کم کمک بازسازی میکنن، مثل داستان جریان آقای احمد اسماعیل و مثل همین جریانی که در تهران هست و به من گفتن که راجع به این جریان صحبت بکنم. خب ایشون یک اعتقادی داره در نظام عالمش، در نظام بشرش، میگه که وقتی انسان‌ها خلق شدن، حضرت آدم خلق شد، وقتی حضرت آدم خلق شد موجوداتی شبیه انسان نبودن، شبیه انسان در زمین زندگی می‌کردند. گاهی هم اسمش رو می‌ذاره موجودات دخانی، یه چیزی شبیه فیلم ارباب حلقه‌ها که شما دیدید. اینها بعد از این که نوح اون طوفان رو به پا کرد، میگه طوفان رو نوح به پا کرده، باعث جدا شدن، عرض کنم خدمت شما که جدا شدن عالم دخان از عالم ماده شده و این موجوداتی که تا دیروز مرئی بودند الان نامرئی میشن. البته من اینا رو نباید به شما بگم، چون احساس میکنم که گاهی من یه وقتی رفته بودم یک مجلسی، نمایشگاهی، آقایون طلبه ها برای طلبه ها نمایشگاه گذاشته بودن که برای انحرافات، یک یهودی داشت گریه میکرد، تعریف میکرد، فیلمشو پخش میکرد که بچهش با تلمودش شفا پیدا کرده، گریه میکرد و این طلبه هم نشسته بودن حسابی تو حال فرو رفته بودن. بهش گفتم آقا خاموش کنین، فکر میکنه الان داره شفاعت امام حسین رو میگه، ما باید همش علکی. حالا اینا هم که دارم میگم فکر نکنید واقعیه، اینها یه سلسله عقایدیه که ذکر میکنن برای افراد بیان میکنند و افراد فکر میکنند مرعوب میشن، وهله اول فکر میکنند حقیقیه. بعد میگه در آخر الزمان به خلاف دیگر فرقه ها که معتقدند رجعت بعدن تحقق پیدا خواهد کرد، معتقدند که رجعت، ایشون معتقده که پیغمبران قبل از ظهور امام زمان سلام الله علیه رجعت میکنند، همون کارهایی را که در اون زمان انجام داده بودند دوباره انجام میدن تا زمین ساز ظهور بشن. بعد برای هر کدام یک نقشی قائله. برای نوح نقشی قائله که نوح مثلا همون طوفانها را دوباره به پا خواهد کرد و دوباره عالم ماده را با عالم دخان یکی میکنه و شما در حوالی ظهور موجودات این نامرئی رو که قبلا نامرئی بوده الان میبینید مرئی شده و میبینید یه موجوداتی شبیه انسان، موجوداتی که هم شبیه همینایی که در فیلم های هالیوودی میبینید، شبیه اینها مرئی میشند و میآیند برای اینکه در لشکر شیطان قرار بگیرند و مسائلی از این دست که حالا من وارد اون بحثا نمیشم. خب فقط میخوام دلیلش رو براتون بیان بکنم. معتقد است موجوداتی شبیه انسان در زمانی که حضرت آدم در عالم خلق شده وجود داشته و حضرت آدم شبیه او بوده. استدلالش چیه؟ استدلالش اینه که خداوند در قرآن فرمود ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب. پس وقتی حضرت عیسی خلق شد بین موجودات انسانی بود، بنابراین حضرت آدم هم باید بین موجوداتی خلق شده باشد که شبیه انسانیه. آیه قرآن هم خون دیگه، حالا اشکالش چیه؟ اشکالش واضحه. کسی اهل فن نباشه، یعنی دقت نکنه، مغالطه شناس نباشه، این مقدار مشکل پیدا میکنه. اشکالش واضحه. خداوند این که گفت یعنی آدم رو تشبیه کرد به عیسی، در حالی که خداوند در قرآن عیسی را به آدم تشبیه کرده. بنابراین در تشبیه هر چه که آدم داشته باشه عیسی هم داره، در اون وجه شبهش که چی باشه؟ بدون پدر آفریده شدن باشه. معنی آیه اینه دیگه. ولی این آمده برعکس کرده، آمده آدم رو تشبیه کرده به عیسی، بعد گفته عیسی چون تو انسان‌ها آفریده شده، مثل که شما فلانی رو تشبیه می‌کنی عین شیر رو میمونه. آقای حسن عین شیره، آقای حسین عین شیره. خب یعنی چی؟ یعنی مانند شیر شجاعه، درست یا نه؟ نه یعنی پس اگر حسن در زایشگاه به دنیا آمد شیر هم در زایشگاه به دنیا اومده. اینجوری میشه؟ نتیجه گرفت؟ اینجور نتیجه ها رو میگیرن، به خورد ما میدن و ما اینها رو باور میکنیم. معتقد هست، من ادعاهاش رو ذکر نمی کنم، معتقد هست که بعد از نظام زمان جمهوری اسلامی ایران امام زمان روند تغییر در نظام عالم رو شروع کرده و زمانه انتظار سر آمده و زمانه تحسس. تحسس یعنی جستجوی منجر به حس، یعنی شما برو بگرد دنبال امام زمان که امام زمان سلام الله علیه رو پیدا بکنی، در حالی که در روایات ما اصلا از این مسئله نهی شده. از جستجو و گشتن راوی آمده پیش نائب امام زمان و گفته من علاقه دارم، نمیدونم، به امام زمان گفت به همراه علاقه دلت میخواد او رو ببینی؟ گفت بله. گفت تمنان علاقه داشته باش ولی تمنا نکن او را ببینی. هر وقت میل پیدا کردی بعد این دعای عهد رو گفته، از همین این دعای عهد و اینا رو گفته بخون. ما روایت داریم که زمانه غیبت صغرا زمانه غیبت ناقصه بود، یعنی میشد شما به واسطه یک نفر امام رو ببینی یا از امام پیغام بگیری. در اونجا ما رو نهی کردن از دنبال امام زمان گشتن. پس در زمانه غیبت کبرا به طریق اولاست، چون فقط وقعت الغیبت و تامه، غیبت تامه واقع شده. تامه یعنی انقطاع خبرهی انا. متاسفانه وقتی دوره شما وقتی میخونی انقطاع خبرهی انا، بعد یکی از آسیب‌های همین موضوع هم همینه که بعضی از منبری‌های شما میان از امام زمان سلام الله علیه نامه برای ما میخونن که مثلا فرض کن به آقای فلانکس امام زمان این پیغام رو فرستاده، بعدم میان بالا منبر میگند و بعدم نمیدونم چی و مانند اینها. اینا آسیب دیگه. خب اینا آسیب زاست، حالا من وارد این بحث نمیشم. ادعاهای زیادی داره، از جمله ادعا اینه که بعد از مقام معظم رهبری امام زمان قسم خورده، و اینکه انقطاع خبری الناس دیگه، متن دعای ماست دیگه، غیبت تامه هست دیگه. امام زمان سلام الله علیه قسم خورده بعد از مقام معظم رهبری هیچ روحانی را به رهبری نسب نکنه. بعد کیو نسب بکنه؟ یک جوان نسب بکنه یا یک چوب خشک نسب بکنه؟ یه عقاید خاصی داره، من مفصل این عقاید رو نوشتم تو این کتاب. این کتاب غیر رسمی چاپ شده و البته نمیدن دیگه، هم نمونده، غیر رسمی چاپ شده و فقط به عده خاصی میدن. حالا اگر اینا آقایون مسئولین هیئه بتونن تهیه بکنن این کتاب رو به شما بدن، خب خوبه اگه بتونید. البته باز من معتقدم که باید با دقت مطالعه کنید. همه شما متاسفانه برای جواب اینو عرض بکنم که برای جواب گفتن، یعنی احساس نکنید احساس تکلیف بکنید الان به حرفای من ادعاشو الان براتون نگفتم، من نمیدونم فلان کار میکنم، من فلان کار میکنم با دشمنان نامرئی در حال جنگم، من شهید میشم، من رجعت میکنم، من فلان میکنم، همه اینا رو جدا میکنن بعد اون یه تیکه حرفاش رو بهتون میدن. نقش حضرت زهرا سلام الله علیها در ظهور مانند اینا جزوه‌ای درست میکنن تو قزوین و توی جای دیگه من دیدم افرادی هستن که جذب میشن این جزوات رو بعد بین دانش آموزا و اینا تقسیم میکنن، اینها رو میگن که خب شما نقش حضرت زهرا سلام الله، چون اینا برای حضرت زهرا جایگاهی قائلند بالاتر از جایگاه پیغمبر، اون که وحی فرستاد مثلا به پیغمبر از زهرا بود و مانند اینا ایسای قائلن. همشون هم خیلی از اونها، خیلی شما هم خیلی اوقات این کار رو میکنید، استناد میکنن به اون حدیث لولا فاطمه لما خواهی، اصلا وجود نداره همچه حدیثی. این رو فقط برادر صاحب جواهر روی عده دیگه نقل کردن یه جایی آوردن و الا تو منبعی یک کسی گاهی میگه من رفتم فلان در فلان کتاب خانه یک کتابی بود از اونجا این کتاب رو پیدا کردم این روایت در اون کتاب نوشته بود، اینا به درد ما نمیخوره. ما که نباید عقاید ما رو مبتنی بر اینا بکنیم. به ما اشکال گاهی میکنن میگن که شما عقایدتون رو مبتنی بر یه نامه مینویسید لای درخت میذارید بعد لای این درخت جواب نامه بیاد و بعد میرید برمیدارید عقایدتون فقهتون رو مبتنی میکنید بر این نامه های این چنینی. که این اشکالا به ما میکنن. ما با این چیزا که نباید عقیدمون درست بکنیم که. این که یک روایت پیغمبر عرض کنم خدمت شما که بالاترین خلق، بعد از بالاترین مخلوق، بعد از او امیرالمؤمنین، در زیارت نامش شما میخونید که بزرگترین بندگان خدا هست، خلق هست بعد از رسول و بعد جایگاه حضرت زهرا سلام الله علیهاست و حالا هر چیز دیگه. اگرچه در زمان خود حضرت زهرا جایگاه سیاسی حضرت زهرا سلام الله علیه خیلی بیشتر از حضرت امیرالمومنین بود، به همین خاطر امیرالمومنین حضرت زهرا رو سوار بر استر میکرد میبرد در خونه صاحبه، چون جایگاه اجتماعی از زهرا بسیار بالاتر بود از حضرت امیرالمومنین. ولی در مقام خداوند و اون اعتقاد ما این اتفاق نمیفته. اینها میبرند این عقیده ها رو، اینها رو درست میکنن، یه سلسله مسائل این چنینی بدون اینکه تخصص لازم داشته باشن. ایشون هم بدون اینکه تخصص لازم داشته باشه وارد این عرصه شده، برداشت های انحرافی زیاد داره، ادعاهای زیاد داره، اگرچه الان کتاب ها جزواش رو از ادعاهاش پاک کردن، ولی اینایی که من نوشتم مال 7-8-10 سال پیشه. اینها ادعاها رو جمع‌آوری کردم. گاهی میگه که حالا یکشو بخونم، همش گفتن 10 دقیقه وقت دارم، درسته؟ یکی از ادعاها رو براتون بخونم. انتفاع خاص از امام زمان سلام الله علیه مخصوص من و خضر است، به خاطر اینکه جنگ‌های زمان ظهور از نوع جنگ‌های تکنولوژیک نیست، به استناد آیات و روایات و احادیث تکنولوژی در آن زمان از کار می‌افتند. در خلال ترکیب عوالم، همونی که گفتم عالم دخان با عالم ماده، بعد از داستان به اصطلاح طوفان نوح که میگه یکی میشه، در خلال ترکیب عوالم مقدورات خاصی و توانهای خاصی به انس و جن تعلق میگیرند، به تبع آن ایشان رفتارهای خاصی را دنبال میکنند. در اینجا مناسبت این را عرض کنم که در حال حاضر و در شرایطی که آمریکا دارد، سال 81 این هوداست این گفته، ایران را تهدید میکند، راه مقابله با آمریکا قوای مهدوی است، نه سلاح اتمی و موشک شهابسی و چیزهای دیگر. ما باید به سوی امام برویم. شاید باب انتفاع امام باب انتفاع در نعمات خاصه و قوا را باز کنند و توانهای ما عطا بکنند و ما با آنها جلو برویم. این را بدانید به طور کلی ابزار مناسب برای پیشبرد انقلاب و حکومت با قوای مهدوی است و ما بدونیم. حکومت مطالب قشنگ دی وقتی میشنوی آدم فکر کنه به به و خیلی عالیه. این حرفا رو میشنم، تا حالا هیچ آخوندی هم اینجور مطلب نگفته. بعد میگه کلا باب انتفاع در نعمات خاصه و قوا بسته است و در این زمانه از نعمات خاصه و قوای مهدوی فقط خضر بهرمند هستند و مقدار کمی هم بنده بهرمند هستند و امام امضا کردن بقیه افرادی که واجد نعمات خاصه و برخی از درجات فضل مثل ملکوت و ولایت بودن به رحمت خدا برن، ایشون نیز به رحمت خدا رفتن. البته در حال حاضر کسانی هستند که می توانند ملکوت را ببینن، ولی بجز خضر و بنده کسی را پیدا نمی کنید که توان ملکوتی داشته باشد. بله، شاید بگویید چرا ادعا میکنی که دیگه حالا چون وقت ندارم اینها رو مطرح نمیکنم. بعد میگه به مناسبت عرض کنم که خداوند ابراهیم را وارد ملکوت کرد. نقل میشه ابراهیم ملکوت های ناجوری را در جامعه میدید، بعد دعا میکرد، اون وقت اونها از بین میرفتن. بعد میگه که قدرت ابراهیم به اندازه قدرت من نبود. میگه در ماجرای سال 78 در قائله کوی دانشگاه بلند اجویت، اون نخست وزیر سابق ترکیه که بعد مرد، یا تو میاد که بله، به رهبر معظم انقلاب جسارت کرد و ما که به محبت الهی در آن زمان در موقعیت ملکوتی بودیم ناراحت شدیم و اجازه گرفتیم و در آن موقعیت ملکوتی خلاصه دعا کردیم، یا کلامی که از دوستان رو به عنوان دعا نقل کردیم و این شد زلزله‌ای که اون سال در ترکیه آمد. نه دارم یه بله، اما اینم الان عرض بکنم خدمت شما، این یه دوتا ادارم بگم بعد اشکال نداره. من حافظ انقلاب اسلامی هستم، روز و شب دشمن اینا رو برای میگم که علاجی باشه. اما اینکه راه مقابله با اینها چی چیه؟ راه مقابله با این جریان ها اینه که آگاهیمون رو ببریم بالا. آگاهیمون رو چجوری ببریم بالا؟ من به شخصه معتقدم شما برای پاک کردن این چنین انحرافاتی که، یعنی انحرافاتی که مربوط به حوزه مهدویته و مانند این هاست، اگر در هیئت شما گرفتار آمده، شما حتی از روحانی هیئتتون هم استفاده نکنید، حتی از بزرگان شهرتون هم استفاده نکنید. چون من خیلی از جاها دیدم بزرگان شهرم متاسفانه خودشون گرایش به همین مسئله داشتن. امام جمعهش بود، غیر امام جمعهش بود، نمیدونم روحانی، نمیدونم بزرگ شهر بود، چی بود، فلان بود. گاهی میبینی که از این جریان متأثر شده و در حرفاش مشاهده میشه. من فقط یه تأثیر این جریان رو ببینم. شما فیلم ملک سلیمان رو دیدی؟ دیدی دیگه؟ یه تیکه‌ای در اونجا سلیمان میگه که اجنه، اینجا اشاره میکنه، اجنه از عالم بالا میآیند، کم کمک کثیف میشوند و حالت مادی میگیرند و در اینجا قرار میدن. این همون این همون داستان ترکیب عوالم بود که من گفتم، کاملا عین عبارت این آقای یعقوبی هست که در فیلم ملک سلیمان منعکس شده. اینن این همون، یعنی شما کاملا رد پای اون حمله، یا نمیدونم چی و فلان و اینا و این جنا و اینا که میدید، اینن توی این عقاید به این شکل آمده که حالا من وارد این مسئله نمیشم چون نمیتونم توضیح بدم. بعد انشاءالله در بعد از نماز یک کمیسیونی ظاهرا تشکیل میشه، اونجا اگر به کسانی از آقایون نیاز داشتن بیشتر صحبت خواهیم کرد. اینن همون هست. حالا چجوری میخوای برطرفش کنی؟ فقط باید اونهایی، من خودم به یه نفر یه جزوه دادم گفتم کمکم کن کار کن که ردش بکنم، دیدم سریع جذب شد، فردا خودش تو سخنرانی داره از اون جزوه استفاده میکنه. اینجوری میشه؟ به این راحتی نمیشه با این جریان ها مقابله کرد. راه مقابله با این جریان ها، اگر جریان جریان کلامیه و معمولا هم اینا جریان کلامیان، اینه که شما از کسانی که کار کرده در اون مبنا هستند دعوت بکنید. من خودم به شخصه یک ماه رمضان رو در نجف آباد، چون اونجا کاملا آلوده است، یک ماه رمضان رو در قزوین در اونجا بودم و مبانی رو مطرح میکردم. یک ماه هم بحث بیشتر داره، چون شما وقتی میخوای راجع به رجعت بحث دقیق بکنی، راجع به نقش نمیدونم ائمه، راجع به نقش به اصطلاح پیغمبران در ظهور بحث بکنی، چه بکنی، همه اینا عقاید درست رو بیان بکنی، یک ماه رمضان هم بیشتر وقت میبره. فقط من معتقدم برای برخورد از این با این جریان باید از افرادی که تو این حوزه کار کردند استفاده بکنید. در غیر این صورت ممکنه آلودگی بیشتر بشه. تو اینترنت گذاشته شده، دسترسی دارن، ولی بازم نیازه که افراد ببینید، اونا میرن سراغ افرادی که خیلی سادن. من در نجف آباد وقتی رفتم تو یکی از روستاها یک سوله بسیار بزرگی درست کردن که هیئت شما شاید در مقابل من، هیئت شما رو نمیدونم، هیئت شما شاید در مقابل من حساب نبود اصلا. وقتی رفتم این همه آدم رو دیدم تعجب کردم. منم دعوت کردم براشون صحبت کردم، چون رابطه منم باهاشون بد نیست، خوبه. دعوت کردم براشون صحبت کردم، گفتم بیام ببینم. گفتم باشه میام. رفتم اجازه بدید عرض بکنم. بعد میبینی همه افراد ساده دل، همه با زن و بچه و نمیدونم چی، همه کسانی که دوستدار انقلابن و اینها از این نقطه ضعف شما که دوستدار انقلاب هستی سوء استفاده میکنن، میان بعد یه سلسله مسائل رو مطرح میکنن. خیلی از اینها من دیدم از سپاه اخراج شدن به خاطر همین مسئله، از ادارات و نهادهای دولتی اخراج شدن ولی حاضر نشدن دست بکشن. شما برای رفع این آلودگی باید با ظرافت بسیار زیاد عمل کنید. بعد با اینها هم برخورد تون نداشته باشه. حالا یه عقیده ذکر میکنه، شما هم کم کمک بشنو میتونی انشالله اینها رو اصلاح بکنی. بله بله، وقتم تموم شد. بله آقا میفرمان تو کمیسیون سوالا رو مطرح کنن.
خیلی تشکر میکنیم از آقای جامعه سوالا. در کمیسیون تخصصی که دوستان تشریف میبرن، دوستانی که مایلن اونجا هم مباحث رو مطرح کنن، همین که ان شاءالله استفاده کنن. من خیر مقدم عرض کنم محسن جناب دکتر باقری عزیز که تشریف فرما هستن، انشاءالله از برکت واژه هاشون استفاده میکنیم. اتفاقات و رازهای مرگوی اتفاقات سیاسی این روزهای کشور رو انشاءالله از برکت واژه های ایشون استفاده خواهیم کرد.